بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در حکم اجتهاد مقاماتی باید بررسی بشه که ترتیبی که ملاحظه کردید، یک مقام حکم اجتهاد برای عمل خود شخص بود، مقام دوم حکم اجتهاد فی حد نفسه، و مقام سوم حکم اجتهاد لعمل غیره و لتقلید غیره بود. بر اینها افزوده شد یک مقام رابعی که حکم اجتهاد برای یک سلسله احکام و وظایف دیگر، و گفته شد که خود این مقام چهارم در حقیقت مشتمل بر مقاماتی است. منتها چون بنای بر یک اشاره‌ای در بحث داریم، همه را در یک مقام و یک مبحث جمع کردیم با یک اشاره گذرایی. در این مقام گفته شد که اجتهاد در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک مقدمه یا شرط وجوب به شمار آمده، یا به عنوان مقدمه واجب یا به عنوان شرط وجوب. در ابواب مختلف فقهی ما مواجهه با این مسئله هستیم. از جمله محورهایی که اشاره شد، یکی محور قضا بود که یک اشارهی به بحث کردیم، یکی محور امور حسبیه بود و محور هدایت و ارشاد بود، ارشاد و هدایت بود. حالا ارشادش با یک تأملی، ولی در هدایت و تزکیه و تربیت یک محور دیگر بود، و یک محور هم حکم و حاکمیت و حکومت بود. خب در حکومت، در اون محورهای قبلی توضیحات مختصری داده شد، چون تفصیلش هر کدام موکول به محل خودش هست، چه در بحث قضا، چه امور حسبیه، چه ارشاد، چه هدایت، توضیحاتی داده شد. یک محور پنجم همون محور حکومت و حاکمیت بود. در اینجا به این اندازه میشه بسنده بکنیم با این توضیح مختصر که در حاکمیت مبانی خیلی متفاوته. اگر کسی در زمان غیبت مبنا را بر همون امور حسبیه بگیره و بعد قدر متیقن را فقیه عادل بداند، اون وقت چون حکومت با این مقدمه عقلی و شرعی زمینه که بکنیم یه نتیجه میده. مقدمه عقلیش اینه که حاکمیت لازمه، این که نمیشه بدون حکومت باشه جایی. اون مقدمه شرعیش هم این است که این حکومت بایستی مشروعیتش را از عرض شود که به عنوان قدر متیقن در امور حسبیه از فقیه عادل بگیره. چون امر لابد من هست مثل قضا اولا، و ثانیا چون مشروط حق حاکمیت و نفوذ حاکمیت به فقاهت و شرایط دیگری که یکیش هم فقاهته، از این جهته که اون وقت یه وجوب کفایی میاد که کسانی باید برن این فقاهت رو پیدا بکنن تا بتوانن اعمال اون حاکمیت بکنن. عرض شود که این با این تقریب در واقع اون وقت اجتهاد میشه مقدمه واجب، نه شرط وجوب. نه اینکه اگر مجتهدی بود اون وقت تصدی حکومت بکنه، نه، باید مجتهدی پیدا شود برای اینکه اعمال حاکمیت بکنه. بله، اگر یک عرض شود که گزینه ثانوی وجود داره و اون اینه که اگر فقیه عادل واجد شرایط نبود، اون وقت بنابر امور نظریه‌ای که در امور حسبیه است، نوبت میرسه به عدول مؤمنین. منتها این گزینه تخییری نیست، گزینه ترتبی است. اگر فقیه عادل واجد شرایط نبود، اون وقت عدول مؤمنین متکفل امر حکومت بشوند. عرض شود که چون این گزینه گزینه ترتبی است، از اول نمیتونه وجوب کفایی تحصیل اجتهاد را برداره. بله، اگر مجتهدی پیدا نشد به هر دلیلی، یا کسی نتوانست، یا اینکه عصیان کردند، ایش که نرفت حوزه و درس بخونه و مجتهد بشه، خب یه گزینه بدیلی داره که عدول مؤمنی. نعم، اگر کسی در امور حسبیه قائل بشه که از اول اعمال قدرت و نظر در امور حسبیه به نحو تخییر ارضی است، یا فقیه یا عدول مؤمنین، که حالا این تخییر هم خیلی وجهی نداره، اگر کسی قائل به این شد اون وقت دیگه اجتهاد وجوب پیدا نمیکنه. ولی چون این کسی قائل نیست یا خیلی قائل نادری داره و گفته میگن که امور حسبیه شأن فقیهه، قدر متیقنش فقیهه، و طبق اون نظری که مثل آیه تبریزی اونا میگن حکومت هم از همین امور حسبیه است، مشمول این قانون میشه. این قانون اولا میگه باید مجتهد باشه. از این بیانی که ما کردیم معلوم شد که هرگاه بگوییم که فقاهت شرط اصلی حکومته و گزینه بعدی ترتبی باشه، اون وقت تحصیل فقاهت و اجتهاد واجب میشه، و هرگاه بگوییم نه، یا حاکمیت با فقیه یا یک بدیل دیگری، اگر اون بدیل دیگر رو قائل بشیم طبعا ایجاب و لزوم اجتهاد از این دلیل بیرون نمیاد. این روشن شد که و چون حق هم اینه که امور حسبیه همون قدر متیقن رو باید اخذ کرد و قدر متیقن میگه باید فقیه باشه، این حالت طبیعی قصه است و از این رو تحصیل اجتهاد واجب میشه. و همینطور از این سخن معلوم شد که این که ما میگیم تحصیل اجتهاد اینجا مقدمه واجبه نه شرط وجوب، علتش اون حکم عقلی و احیانا شرعی به این است که باید حکومت در جامعه باشه، نمیشه جامعه بدون حکومت باشه. این مقدمه زمینه میشه که از شرط وجوب میاد به سمت مقدمه واجب. معنای این ادله این نیست که اگر مجتهدی بود اون وقت او باید حاکم باشه، نه، میگه حکومت لازمه و حکومت هم باید با تنفیذ یا تصدی مجتهد باشه. چون مثل قضای دیگه، قضا چون امر لابد من هست و شرع هم گفته که باید مجتهد باشه، ولذا تحصیل اجتهاد برای قضا میشد مقدمه واجب نه شرط وجود. این قصه در حکومت هم هست. اضف الی ذلک که در باب حکومت ما البته یک ادله ای هم داریم. تا اینجا روی قانون امور حسبیه می اومدیم جلو، روی قانون امور حسبیه می اومدیم جلو، یک مقدمه عقلی که لابد للمجتمع من حکومتن، و یه مقدمه شرعی هم این که این امر از امور حسبیه است که باید قدر متیقن از ولایت رو در اون گرفت و اون قدر متیقن از ولایت هم فقیهه. این روی روال قاعده کلی امور حسبیه می آمدیم جلو. غیر از این طریق، طریق دیگری هم که در اینجا برای اثبات وجوب اجتهاد می شود گفت این است که بگیم ادله ای می گوید و مطلقاتی میگه که اقامه حکم حق بکنید. اگر کسی اطلاقاتی از این قبیل در قرآن و آیات بپذیره که بعید نیست، اون وقت این اطلاقات میگه اقامه حکم حق بکنید. عرض شود که فحکم بین الناس بالحق و امثال اینها، این اطلاقات با دلیلی مقید شده به باز فقیه. اون وقت این اطلاقات چون عرض شود که اگر دقتی در این اطلاقات بشه، اون وقت نمیشه اینا رو مشروط کرد. اون دلیلی که آمده گفته که فقیه باید باشه به هر دلیلی که بگوییم، اون درسته که ظاهر اون دلیل باز مشروط کردن به اجتهاده، ولی چون میدانیم باز این بحث حکومت یک مسئله مطلقی است که نمیپسنده شارع که این رو محدود بکنیم اگر مجتهد بود، ولی چون این مقدمه رو باز میدونیم این به شکل شرط وجوب در نمیاد، بلکه به صورت مقدمه واجب در میاد. بنابراین چه ما اصل حکومت را به دلیل عقلی بپذیریم، چه حکم به حق و عدل و اینها را با دلیل لفظی ثابت بکنیم، فرقی نمیکنه. در رویکرد اول ما به دلیل عقلی توجه میکردیم، در رویکرد دوم به ادله نقلیه و اطلاقاتی که میگه که حکم به حق بکنید، اقامه حکومت حق بکنید. در هر صورت فرقی نمیکنه، ادله ولو ابتدا به ذهن میاد که مشروط میکنه این حکم را به مجتهد، ولی یک مقدمه‌ای در اینجا و ارتکاز روشنی وجود داره که مشروط نمیشه این، بلکه مطلق میشه حکم و این تحصیل اجتهاد میشه مقدمه واجب، نه مقدمه وجوب، نه شرط وجوب. این فرقی نمیکنه چه به ادله همون امور حسبیه تمسک بکنیم یا ادله لفظی هم رو زمینه بکنیم. این بنابر این که ما در بحث حکومت به امور حسبیه تمسک بکنیم. حالا اگر کسی آمد گفت نه، حکومت را بر مبنای امور حسبیه استوار نکرد، بلکه حکومت را بر مبنای عرض شود که ادله عقلی یا لفظ، ادله عقلی ولایت فقیه اثبات مبتنی کرد، یعنی نظریهش این شد که ما از مسیر امور حسبیه به حکومت نمیرسیم، بلکه اصلا ولی فقیه، فقیه به عنوان ولی منصوب شده. حالا نسب تام یا نسب و اختیار انتخاب خودش چند تا تئوری داره. نظریه ولایت فقیه که به عنوان ولایت فقیه از باشه و فراتر از امور حسبیت دیده بشه. حالا هر یک از اونها رو بگیم، اونم رو اگر بگیم الکلام الکلام، یعنی اگر بگیم که ولایت فقیه با دلیل عقلی ولایت فقیه مستقیم ثابت شده، یا اینکه بگیم نه در ادله نقلیه نسب کردن، باز هم همینطوره. این ولایت فقیه بنابر این که ما از امور حسبیه ندانیم، یعنی یه چیزی فراتر از امور حسبیه بدانیم، خود این دو رویکرد کلی داره. یه رویکرد اینه که حضرت امام تأکیدشون رو اینه که از ادله عقلی ما استفاده میکنیم، دلیل عقلی استفاده میکنیم حکومت ولایت فقیه را. یه روی کرد اینه که نه، مثل مقبوله عمر بن حنظله و ادله لفظیه این ولایت را افاده میکنه. این دوتا با هم تفاوتهای خیلی جدی و اصولی دارن که در جای خودش باید بحث بشه، نمیخوام الان وارد اون قصه بشم. هر یک از اینها بگیریم، باز الکلام الکلام، برای اینکه حکومت چون امر لابد من هست و فرض اینه که عدلن ولایت و حق حاکمیت را به فقیه داده است، حالا دلیل عقلی یا ادله نسب لفظی، خب چون حکومت امر لابد من هست، اجتهاد و فقاهت نمیتونه شرط وجوب بشه، باز میشود مقدمه واجب. این از این مسئله. بنابراین در ولایت فقیه ما چه بگوییم از باب امور حسبیه اثبات می شود که نظر اوله، یا بگوییم که از طریق ادله عقلی و دلیل عقلی اثبات می شه که نظر دومه، یا بگوییم که از طریق ادله لفظیهی که نسب کرده امام ثابت می شه که نظر سومه. این سه نظر که حالا مهمترین انظار در باب ولایت در عصر غیبت هست، فرقی نمیکنه. ابتدا در هر یک از این انظار آدم ممکنه به ذهنش بیاد که فقاهت شرط وجوبه، اگر فقیهی بود اون وقت این منصب رو داره، ولی وقتی که دقت بکنیم یک ارتکاز عقلی و قرینه لبیه در کاره که در هر یک از اینها میگه شرط وجوب نیست، مقدمه واجبه. اون ارتکاز هم اینه که جامعه نیاز به حکومت داره، لا مناس من الحکومه، لا مفر من این، لابد للناس من امیرن، چون لازمه و الزامی هست. بعدم دلیل گفته که باید این امیر باید صالح باشه ولذا تحصیل این صلاح و شرایط اجتهاد برای یک عده‌ای به عنوان واجب کفایی ضرورت پیدا میکنه. نه حالا ما الان تعیین بحث نکردیم، میگیم سه تا نظریه است. یکی اینه که نه، دلیل عقلی اصل مسئله از اینجاست. اگر کسی بگوید دلیل عقلی نداریم و دلیل نقلی هم رو تردید بکنه، اون وقت امور حسبیه میشه اون پایه کار. طبعا اگر ما دلیل عقلی رو تام بدانیم یا دلیل لفظی رو تام بدانیم، دیگه جای امور حسبیه نیست، چون خود شارع وارد شده تعیین کرده که کی و چگونه و ولایت داده به او. امور حسبیه که به عنوان نظر اول عرض کردیم، اون در جایی است که کسی دستش از دلیل عقلی و ادله نقلیه کوتاه باشه، اون وقت میگه خب جامعه نیاز به حکومت داره، این همه امور اجتماعی باید کسی درش تصرف بکنه، این تصرف هم عرض شود که برخلاف اصله، ولی چون ضرورت داره باید بگیم شارع اجازه داده. ولی به کی اجازه داده؟ باید قدر متیقن رو بگیریم. قدر متیقن هم کسی است که حالا فقاهت و مدیریت و شرایط مجموعه شرایط داشته باشه. منتها فرق این سه روی کرد اینه که بنابر امور حسبیه دائره شرایط خیلی محدود میشه، دائره اختیارات باز محدوده، ولی بنابر روی کرده دو سه روی کرد دائره اختیارات میتونه خیلی اوسع باشه. به عبارت دیگه بنابر امور حسبیه ولایت مطلقه به اون معنای خیلی وسیع اثباتش دشواره، نه اینکه نشه، دشواره، اما بنابر روی کرده دو و سه میشوه. حالا ما که نمیخواستیم اینجا وارد بحث ولایت فقیه بشیم، فقط ارتباط این مبحث اینجا رو میخواستیم سلام علیکم اشاره بکنیم. بله استاقم، بله حالا اینا رو باید بحث کرد دیگه، باید بحث کرد. چیزی که لابد من هست دیگه فرقی نمیکنه، فاسق هم اختیار رو داره، ولی و امور حسبی هم لابد من را میگه، منتها لابد منش را شاید در این مراتب شاید تفاوت هایی بکنه، احتمالا تفاوت هایی بکنه، حالا بحثش مربوط به جای خودش. پس من تکرار میکنم که سه مهمترین انظار در باب ولایت فقیه سه نظریه است: یکی از باب امور حسبیه است، دو از باب دلیل عقلی، سه از باب ادله لفظیه است. اون چه که ما اینجا عرض کردیم بدون اینکه وارد در تفاصیل این انظار بشویم این است که یک قرینه لبیه‌ای در اینجا وجود داره که اون اقتضا میکنه که اجتهاد مقدمه واجب این قصه باشه، نه شرط وجوب. این هم اون نقطه کلیدی عرض ما اینه، همانطور که در قضا اجتهاد شرط وجوب نبود بلکه مقدمه واجب بود. چرا؟ برای اینکه امر قضا و فصل خصومت چیزی نیست که بشه کنار گذاشت، همیشه جامعه به اون نیاز داره، ولذا اجتهاد هم باید کسی بره تحصیل بکنه. این قصه به شکل دیگر و به مراتب بالاتر در حکومت هم هست، در تصدی امور اجتماعی هست. بله اگر کسی اصلا ولایت فقیه را اینا را قبول نکنه، نظریه مثلا وکالت را بپذیره که حکومت از اموری است که محول به خود مردم شده، نمیدونم چیزی از اون قبیل بگه، طبعا اون وقت اگر هیچ یک از این سه نظر را کسی نپذیره و ولایت را نپذیره، اون وقت دیگه اجتهاد عرض شود که فقط به عنوان مبنای عمل یک حکومت لازمه. توجه کردید؟ اگر کسی این سه نظر ولایت رو نپذیرفت و در مقسم جدا شد از این سه نظر، گفت نه من اصلا حکومت را در عصر غیبت به شورا واگذار شده، به انتخاب واگذار شده و فقاهت در اون به هیچ یک از این سه طریق دخالتی نداره، خب اگر این باشه اون وقت اجتهاد در ارتباط با حکومت چه جایگاهی پیدا میکنه؟ اینجا دیگه اجتهاد از باب همون نظر مرجع، نظر فقیه که در مسائل باید رعایت بشه مورد توجه باید قرار بگیره. چون ولی اون که بگیم حکومت به دیگری سپرده شده یا الزاماً به فقیه سپرده نشده، اون حاکمیت اگر بخواهد درست باشه باید قوانین اسلام را رعایت بکنه. خب اون قوانین باید مبتنی بر رأی مجتهدی بشه، مرجعی بشه، ولذا از این حیث نیاز به حکومت، نیاز به مجتهد داره. اون وقت این حیث دیگه حیث ولایی و دخالت موضوعی اجتهاد در امور جامعه نیست، فقط از حیث اینه که نظر او به عنوان قانون مورد توجه قرار بگیره. این میشه تو همون اجتهاد و تقلید، منتها اجتهاد و تقلید در یه سطح کلان حکومتی است. یه وقتی فرد میخواد تقلید بکنه از یه مجتهد، یه وقتی که نه، حاکمیت برای امور خود و پیشبرد کارهای خود نیاز به رأی مجتهد داره. این تقلید در مسائل اجتماعی است، یعنی در واقع اون کسی که ریاست رو داره، مقامی و منصبی داره، میخواد کار بکنه. این کار باید مبتنی بر قوانین الهی باشه، این قوانین باید از مجتهد گرفته بشه. اون وقت این میفته تو همون رینی که قبلا گفتیم که آیا تقلید از میت جایز یا جایز نیست، که میگفتیم قدر متیقن این جاییست که تازه کسی به تکلیف میرسه یا حکومت، کسانی که حاکمیت دارن مقلد سابقی نبودند، خب حالا مجتهد زنده میخواد، یا مسائل جدیده که باز مجتهد زنده میخواد. و اما برای کسی که باقیه بر تقلید کسی بوده و در مقام حکومت قرار گرفته، اون عرض شود که احیانا در مسائلی که جدید نیست میتواند به همون گذشته عمل بکنه، اونم اگر بگیم بقای بر میت در جا جایزه. حالا در مسائل کلان اجتماعی تو بقای بر میت اونها جای بحث های بیشتری هم داره که اگر یادمون باشه اونجا که رسیدیم بحث میکنیم. پس اینی که اینجا ما در قضا و در حکومت بحث کردیم، اجتهاد به عنوان شرط و مقدمه، این از حیث این بود که اون تصرف منوط به اینه که مجتهد باشه، و الا اگر نه بگیم که اون از باب این که باید منطبق بر رأی، بر نظر اسلام باشه، اون همون تقلیده. این حاصل این بحثه که میگذریم از اینه. خب ما موارد دیگر هم داریم که باز میشود این بحث را در اونها پیاده کرد، مثلا در باب امر معروف و نهی از منکره. خب امر معروف و نهی از منکر گفته شده که هم یک واجب کفایی عام، هم برای علما هست و عالمان به شریعت. در امر معروف و نهی از منکر حالا بحث کردیم، در خود امر معروف و نهی از منکر اونجا مشهور اینه که نه، علم عرض شود که علم اون آمر و ناهی شرط وجوبه، و گفته شد که اگر یادتون باشه اونجا عرض کردیم که ظاهر ادله اینه که اگر کسی میداند اون وقت برش واجبه که امر معروف و نهی از منکر بکنه، ولذا علم و اجتهادم که یه نوعی از علمه، اون دیگه شرط وجوبه. ولذا تحصیل اجتهاد یا علم برای امر معروف و نهی از منکر واجب نیست، اگر جایی میداند این وظیفه بر دوشش هست، به خلاف قضاوت و حکومت که اگر نمیدوندم باید یک کسی بره مجتهد بشه تا اون تکلیف اجتماعی عمل بشه. ولی در امر معروف و نهی از منکر این نیست. البته ما دو سه تا استثناء برای این داشتیم که به همون کتاب امر معروف، بحث‌های امر معروف مراجعه بکنید. یکی از استثناءاتش مثلا این بود، اگر یک احتمال بده که اینجا داره معروفی ترک میشه یا منکری انجام میشه که شارع به هیچ نحو راضی نیست این ترک بشه یا محقق بشه، اونجا تحصیل اجتهاد لازمه، در اونجایی که احتمال بده که یک امری است که به هیچ نحو شارع به ترکش راضی نیست، اونجا میگه برو علم پیدا بکن. و اگر نیاز به اجتهاد داره اون وقت اجتهاد هم میشه مقدمش. دو سه تا استثناء داشتیم، ولی امر معروف نهی از منکر با اونها فرق میکنه. بنابراین ملاحظه کردید در این 5-6 تا محور، در محور عرض شود که امور حسبیه به معنای عمومی، در محور قضا، در محور حکومت، در محور هدایت و تربیت، در این محورها و تزکیه دیگران، در این چند محورها تکلیف مطلقه و شرطیت اجتهاد به نحو شرط الوجوب نیست، بلکه مقدمتون للواجبه و لذا تحصیل اجتهاد واجب بشه. این در این محورها بود. اما در محور امر معروف نهی از منکر علل اصول اینطور نیست، برخلاف اونها، متفاوت با اونهاست. اینجا چیه؟ شرطون للوجوب، نه مقدمتون للواجب. برای اینکه اون ادله امر معروف نهی از منکر عرض شود که اینجور اطلاقی نداره که شامل حتی محالی بشه که کسی علم یا اجتهادم نداره بازم بگه برو علم و اجتهاد رو پیدا بکن. البته اینم خودش یک استثناءاتی داشت که ما قبلا در امر معروف گفتیم، دیگه اونا رو تکرار نمی کنیم. اینا محورهای عمده بود در این مقام چهارم، مواردی که یک عمل و اقدام خود شخص از این اقدامات عمومی و اجتماعی متوقف بر اجتهاد بود، نه اینکه دیگران میخوان تقلید بکنن یا نظر او را بگیرن. فقط این سوال از ممکنه به ذهن کسی بیاد که واضح هم هست، اون روز هم گفته شد، جوابش هم عرض شد، و اون این بود که خب در این مقامات همه برمیگرده به اجتهاد لعمل نفسه، همون محور اول. درسته، پاسخ اینم اینه که این درسته که این که اقدام میکنه به اجتهاد برای قضا، برای حکومت، به عنوان تکلیف شخصی اوه. منتها ما اینا رو جدا کردیم برای اینکه اینا از اون تکالیف شخصیه ایست که ابعاد وسیع اجتماعی داره، به این دلیل جدا کردیم. وگرنه در مقام تنظیم ممکنه کسی اینا رو در همون قسم اول دو نوعش بکنه و اینا رو یه قسمی از اون قرار بده. این حالا خیلی تقسیمش اهمیت نداره، چون موضوع خیلی مهم بود که ما جدا کردیم. علاوه بر این موارد کلی که در اینجا مورد بحث اجمالی قرار گرفت، موارد متعدد ریزتری هم ما داریم که در فقه وجود داره، یعنی در سرتاسر فقه وجود داره، که این موارد ریسترش همونیست که در فرمایشات حضرت امام آمده در ولایت اونجا و در اون کتاب ولایت الفقیه هم آمده که سراسر فقه مراجعه شده و هر جا که به شکلی اقدامی متوقف بر اجتهاده یا اختیارش به مجتهد داده شده بررسی شده، که اینو تو اون کتاب ولایت الفقیه آقای منتظری میشه دید اون را. عرض شود که مثلا حالا این موارد فرض بگیرید یکیش همین وجوهات خمسه. در خمس چند نظریه است؟ یک نظر اینه که یکی از نظریات اینه که مصرف اون موکول به نظر مجتهده. حالا در خمس معمولا اعلم و اینها گفته نمیشه، حتی مرجع هم به اون معنا خیلی زیاد قائلی نداره، ولی اجتهادش چرا؟ البته دیدگاه های دیگری هم وجود داره غیر از این، از جمله دیدگاهی که باید به ولی داده بشه زمانی که ولی متکفله، حالا اون دیگه در جای خودش. بنابر یکی از انظار اون هم متوقف تصرف در خمس متوقف بر اجتهاده، یا مواردی از این قبیل داریم. در حالا زکات مثلا این خیلی نیست، حداقل بنابر مشهور اینطور نیست. عرض شود که در خود مثلا اجرای حدود و اینها، حتی اگر کسی حکومت رو نپذیره، نگه حاکمیت به اون معنا، ولی اجرای حدود مثلا اونجا باز بحث اجتهاد مطرحه و جاهای دیگه از این قبیل در فعل. خب این بحث رو دیگه پروندهش اگر اجازه بدید ببندیم. در حقیقت ما در مسئله اول اجتهاد و تقلید که در عروه آمده و نظیر این در تحریر حضرت امامم آمده، 10 جهت را بحث کردیم. جهت 11 هم همین مبحث حکم اجتهاد بود از چند زاویه که به عنوان جهت 11 هم اینجا ذکر کردیم، ولی گفتیم درستش اینه که این بحث به عنوان مسائل مستقلی و حوزه اجتهاد جدا بیاد. این دیگه بحث اجتهاد اینجا میبندیم. حالا من اینجا در چند بند حاصل بحثام رو تلخیص کردم که دیگه فکر میکنم از بحثای گذشته استفاده میشه، نیاز نداریم تکرار بکنیم. البته در باب اجتهاد اگر بخواد این فصل باز بشه و بحث پیدا بکنه هنوز خیلی چیزا میشه آورد. فعلا ما حکم اجتهاد رو در صور و مقامات گوناگون بررسی کردیم. احیانا در طی مسائلی که در پیش رو داریم، هر جایی که دیدیم یک ارتباطی برقرار میشه یا زمینه‌ای برای بحث جدیدی در این حوزه پیدا میشه، اونو عرض میکنیم و میگنجه در این فصل اول اجتهاد. گفتیم با تقسیم بحث اجتهاد تقلید اینطور باشه که فصل اول بیاد سه طریق گفته بشه، بعد فصل اول بشه اجتهاد و احکام اون، اقسام و احکام اون، بعد بیاد احتیاط، بعد تقلید. تا حالا ما اجتهادش را به همین اندازه بسنده میکنیم. بخشی از مباحثی که در مقدمات گفتیم تو همینجا قرار میگیره. بخشی از اون مباحث مهمی که در مقدمات گفتیم که جنبه فقهی داشت، فرعی داشت، در همین حوزه محور اول قرار میگیره. مسئله دو، برگشتیم به روال خود عروه که مسئله دوم اینه. الاقوا، متن مرحوم سید یزدی اینطوره، الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن کان اولا، لکن یجب ان یکون عارفا بکیفیت الاحتیاط بالاجتهاد او بالتقلید. این مسئله اوله. مسئله دومه، ملاحظه میکنید که در مسئله دوم اولین محور از اون سه محور اجتهاد و تقلید و احتیاط را احتیاط قرار داده. دو سه تا مسئله را در باب احتیاط ایشون مقدم داشته، که در این مسئله دوم دو مطلب مورد تاکید قرار گرفته است. مطلب اول اینه، الاقوا جواز العمل بالاحتیاط مجتهدن کان او مقلدا. این یک فرع در این مسئله دوم، که این فرع میگه برای مکلف، چه مجتهد باشه چه مقلد، احتیاط جایزه. میتونه به جای این که بره عمل خود را بر اجتهاد یا تقلید استوار بکنه، احتیاط بکنه. این یک فرع که جواز احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید، و عرض شود که و جواز احتیاط چه برای مجتهد چه برای مقلد، یک فرعشه. یک فرعم اینه که کیفیت احتیاط رو باید بره بفهمه، چون همه جا کیفیت احتیاط واضح نیست، یا بالاجتهاد یا به تقلید، که اون وقت دایره اجتهاد محدود میکنه که باید بعد بحث میکنیم. پس فرع دوم اینه که یجب ان یکون عارفا به کیفیت الاحتیاط، و این کیفیت احتیاط را باید با اجتهاد یا تقلید بفهمه. خب در اینجا مسئله دوم که دو فرع آمده، اول اون فرع اول و نخست رو بحث میکنیم که احتیاط جایزه، درسته. در اینجا یکی دو مطلب را عرض بکنیم. مطلب اول که نکته دقیقیه، یه دقتی که بکنید میبینید تنبه و توجه هم در ذهنتون هست، اینه که عرض شود که این فرع که میگوید احتیاط جایز است، این دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیر کبروی، یک تفسیر صغروی. تفسیر کبروی این فرع این است که آیا عقل، عرض شود که در مقام امتثال احتیاط را درست میداند یا نمیداند. این یک تفسیر کبروی است. یک تفسیر صغروی این است که در مقام تطبیق آیا در عبادات و معاملات می شود به جای اجتهاد و تقلید ما بیایم جمع بکنیم؟ بیشتر بحث صغروی داره در این مقام دوم، یعنی اینکه تکرار مثلا عبادت یا تکرار یک ذکر یا تکرار صیغه مثلا عقد در معامله، اینا که به اصطلاح احتیاط به شمار میره، در واقع اینا احتیاط، با این احتیاط ادا می شود یا نه؟ این بحث دوم بحث صغرویه، یعنی اینکه به جای اینکه مثلا عقد را یک صیغه بخواند بیاد 10 تا صیغه بخونه، من موکله که لموکله که، چون هم این صیغه مختلفی که مثلا در عقد خونده میشه، یا در عبادت که نمیدونه قنوت شرطه یا شرط نیست قنوت رو بخونه، یا ظهر جمعه که نمیدونه جمعه است یا ظهر است هر دو رو بخونه. آیا میشه به احتیاط عمل کرد در این مواردی که در معاملات و عبادات؟ این دیگه بحث صغرویه، یعنی بحث اینه که اینا با اینا احتیاط محقق میشه نمیشه. این دوتا بحثه. اما بحث این عرض شود که مطلب اول و جهت اول در این، یعنی ما فرع مسئله دوم رو ترک کردیم، گفتیم مسئله دوم دو فرع داره. فرع اول اینه که جواز العمل بالاحتیاط، حالا در فرع اول داریم جهاتی میگیم. جهت اول اینه که این بحث رو دو جور میشه تفسیر کرد، تفسیر کبروی، تفسیر صغروی. در این جهت اولاف به این اشاره میکنیم که اونی که اینجا بحثه اون جهت کبروی نیست. اون جهت کبروی بحث مهمی نداره. جهت کبروی جوابش روشنه. سوال میکنید که آیا احتیاط یک طریقی است برای امتثال؟ هر جا که احتیاط باشه، ما نمیگیم احتیاط به چی محقق میشه، هر جایی که احتیاط باشه واقعا آیا با اون امتثال حاصل میشود یا نه؟ یه سوال عقلیه. در بحث کبروی سوال این است که با احتیاط هر جایی که احتیاط باشه امتثال محقق میشود یا نه؟ عقل میگه با اون احتیاط محقق میشه نمیشه. این جوابش هم از بدیهیاته، جوابش هم اینه که آری می شود. چرا؟ برای اینکه اونی که مولا از عبد انتظار داره اینه که اون عرض شود که اون مأمور به و اون غرض او محقق بشه. فرض اینه که با عملی انجام میده که یقین داره غرض او محقق شد، یقین داره غرض او محقق شد، که در خیلی از توسلیات اینجوره، داره کسی عرض شود که مولا آب میخواد، حالا نمیدونه که این آب یا اون آب، خب برداره دوتایشو بیاره بذاره جلوش، خب قطع اینجا یقینا دیگه امتثال حاصل شده و عقلم یقینا میگه که با این امتثال شما دیگه نیازی به اجتهاد یا تقلید نداری. بنابراین عقل در کبرا هیچ تردیدی نداره، هر آنچه که احتیاط با اون محقق می شود و هر عملی که محقق غرض مولاست به طور قطعی اون کافیه. این اجزاء در این سطح از امور بینه و بدیهیات عقلیه در مقام امتثاله. ولی ذات این مسئله هم را اصلا ما نباید بر این بحث کبروی هم رو بکنیم، این که گفتن نداره، این از بدیهیاته. با احتیاط هر جا که قطعا احتیاط باشه می شود عمل کرد و به اون هم می شود اکتفا کرد. پس بحث کبرویش واضحه. از این معلوم شد که اینجا بحث صغروی داریم. بحث صغروی اینه که آیا با تکرار و با نمیدونم روش های احتیاطی واقعا اینا احتیاطیه؟ یعنی این که آدم دوتا کار رو با هم انجام بده یا جزء اضافه رو بیاره یا چند صیغه بخونه، چند بار نماز بخونه، آیا این احتیاطه یا احتیاط نیست؟ پس بس صغرویه. این یک نکته و جهت که تحریر محل نزاعی که اینجا بحث کبروی نیست، صغرویه، چون کبرویش از بدیهیاته. و مطلب و نکته دومم اینه که خب اون بحث صغروی تقسیم می شود به عرض شود که ترتیبی که بزرگان فرمودن، و اون اینه که احتیاط یا در توسلیات غیر عقود و ایقاعات، یعنی در اعمال مثل همین آب آوردن برای مولا، دفن میت، نمیدونم کفن میت، چیزایی از این قبیل، یعنی اموری که متقوم به انشاءات نیست، این قسم اوله. قسم دوم از توسلیات اموری است که متقوم به انشائی است، حالا به شکل عقد یا ایقاع. و صورت سوم هم غیر توسلیات، یعنی عباداته، عبادات که متقوم به قصد و نیت الهی و قربی است. این سه نوعه در واقع اون مبنای تقسیم فقه بر اساس مدلی که مرحوم محقق داره و در شرایع آمده. قبلش هم کم و بیش این بوده، ولی ایشون خیلی این رو تنقیح کردن و تا الان هم این تقسیم بندی ایشون بر پا هست همینه. ایشون میگن این اونچه که انجام میگیرد و رفتارهایی که در فقه مورد بحث قرار میگیره یا از اموری است که نه متقوم به انشاء و قصد انشائی است، نه متقوم به قصد قربته، این میشه توسلیات، معاملات معنای عام. قسم دوم معاملات معنای خاصه، یعنی اونایی که متقوم به قربت نیست ولی متقوم به انشاء و قصد انشائه، که میشه معاملات معنای خاص. و قسم سوم اونیست که متقوم به قصد قربته، که میشه عبادات. یا به عبارت دیگه اون اعمالی که شخص انجام میده و به اونها مکلفه، یا متقوم برعکسش میکنیم، متقوم به قصد قربت میشه عبادات، یا نیست، اونی که نیست میشه توسلی. اون وقت این قسم دومم یا متقوم به انشاء هست میشه معاملات به معنای خاص، یا نیست میشه معاملات معنای عام، یا میشه احکام، گاهی بهش میگن احکام به معنای خاص. البته اون معاملات معنای خاص که متقوم به قصد انشاء تقسیم میشه به اونی که دو صیغه میخواد، طرفی نیست میشه عقد، یا یک طرفه است میشه ایقاع. اون حالا تقسیمات ریزشه. اینم سه قسمیست که ما داریم. سؤال صغروی ما در اینکه احتیاط آیا محقق میشود یا نمیشود با تکرار و امثال اینها و بدون اجتهاد و تقلید، آیا میشه عمل احتیاطی کرد، احتیاط محقق میشه نمیشه، باید در این سه مقام قرار بگیره: توسلیات معنای عام و یا به اصطلاح احکام و معاملات معنای عام، دو معاملات معنای خاص، سه عبادات. این سه محوره که باید مورد بحث قرار بگیره. حالا ادامهش فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.